پیش که خود کشاورز هم یه سری اطلاعات و آموزش‌های لازم رو ببینه، درسته؟
دقیقاً، ما حالا آموزش داریم، وبسایت خوبی داریم و کارشناسان پشتیبان ما همراه کشاورز هستن و سعی می‌کنن که آموزش رو در زمان اجرا به کشاورز بدن.
چه مدت طول کشید روی این طرح کار کردید و آیا به مرحله اجرا هم رسیده؟
بله، این خب شاید بیش از 10 سال از ایده و طرح مسئله‌اش در کشور رو بحث مدیریت هوشمند زمان برد، اما از زمانی که حالا دیگه به صورت تجاری ما شروع کردیم فناوری رو توسعه بدیم حدود 7 سال طول کشید. بله، ما در خراسان رضوی پروژه اجرا کردیم، استان مرکزی، استان اصفهان، استان چهارمحال بختیاری و استان فارس، و برای گیاهان سیب زمینی، ذرت علوفه‌ای، ذرت دانه‌ای، گندم، جو، یونجه، کلزا، اینا
محصولات استراتژیک.
بله بله.
آیا در کشورهای دیگه هم از این طرح استفاده میشه؟
ببینید، چنین فناوری که متناسب با شرایط کشاورزی ایران باشه، من میخوام ادعا بکنم نه، وجود نداره.
بله.
عموماً فناوریایی که در دنیا وجود داره سازه محورن. اما ما یه فناوری داریم که هر فردی امروز هر نقطه‌ای از ایران باشه، کافیه اپ ما رو نصب بکنه و وقتی نصب کرد لوکیشنش رو وارد کنه. حالا بعضی وقتا شاید کشاورز فکر کنه اینا رو نداره، خب ما تیم پشتیبانی همیشه کمکش میکنه، اطلاعات ازش میگیره. ما در تمام پروژه هایی که اجرا کردیم همیشه تونستیم بهره وری آب رو تا 55% ارتقا بدیم، افزایش تولید رو تا 35% افزایش بدیم، کاهش آب مصرفی رو تا 20% کاهش بدیم، بدون اینکه کشاورز بخواد یه سرمایه گذاری مجدد بکنه. این فناوری روی سامانه‌های نوین آبیاری کارآمدی بهتری داره. چرا؟ چون سامانه‌های نوین آبیاری فرمانپذیرن.
چقدر از نیروهای جوان استفاده کردید؟
ما که تمام پرسنلمون نخبگان دانشگاهی هستن، چون ما کل ساختارمون 1% هم وابستگی به خارج نداریم، غیر از اینکه خب دادای ماهواره عمان خب یک تعدادشون ماهواره خارجی هستن. تمام زیرساخت رو در ایران توسعه دادیم و ما الان 3 نفر جوان خوشفکر در مجموعمون داریم که فقط رو بحث آرندی و توسعه دارن کار میکنن و ما یه تیم جوان علمی قوی هستیم.
واقعا جای تقدیر و تشکر داره. آقای دکتر قیصری، آیا حمایت هم شدید؟
ببینید، حمایت ها یه مقدار در حد و اندازه ما نیستش، یعنی ما امروز داریم نگاه ملی رو ایجاد میکنیم. ما آمدیم یک تعریف مسئله جدید رو تو بحث آب کشاورزی مطرح کردیم.
خیلی هم عالی.
ما این نگاه رو دوست داریم با نگاهی که ما ملی دیدیم این رو، حمایت هم از ما ملی دیده بشه. من انتظارم اینه در تمام نقاط کشور این فناوری استفاده بشه و بتونه سریع اون اثر بخشی رو تولید، کاهش آب مصرفی، امنیت غذایی بذاره. ما نیاز به یک حمایت فرابخشی ملی داریم.
انشالله که همینطور بشه که شما میفرمایید. ممنون و متشکرم که با ما گفتگو کردید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. انشاءالله که موفق و پیروز باشید. مطلع شدیم که به مناسبت روز جهانی خون بند ناف، نشست خبری در حال برگزاری هست خدمت جناب آقای دکتر مرتضی زرابی، مدیر عامل محترم شرکت فناوری بنیاخته‌های رویان رسیدیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بفرمایید جناب دکتر که آخرین دستاوردها چی هستند؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم. اون چیزی که امروز حاصل شده دستاوردی است در زمینه ذخیره سازی سلول‌های بنیادی و فراوری محصولات زایمانی. خب ما در زمینه سلول‌های بنیادی خوشبختانه تونستیم به منابع مختلف سلول‌های بنیادی از جمله خون بند ناف، خون محیطی، مغز استخوان، بافت چربی، پالپ دندان، بافت بند ناف دسترسی پیدا بکنیم و امکان این که سلول‌های بنیادی را از این منابع جداسازی بکنی فراهم شده. به طور مثال ما با ذخیره سازی بیش از 230 هزار نمونه خون بند ناف تونستیم بزرگترین ظرفیت سلول‌های بنیادی رو تامین بکنیم در سطح منطقه. در زمینه بانک خون محیطی تنها مرکزی هستیم که برای مراکز پیوند امکان ارائه خدمات ذخیره سازی سلول‌های بنیادی مغز استخوان رو فراهم کردیم. ما انشالله به زودی پالایشگاه زمایم زایمانی رو افتتاح خواهیم کرد که محصولات متنوعی از اون چیزی که به عنوان زباله بیولوژیک بعد از تولد نوزاد دور ریخته میشه فراوری میشه. پیشبینی ما بر این هستش که بیش از 20 محصول رو بتونیم از این پالایشگاه استخراج بکنیم که اولین محصولش پانسمان‌های بیولوژیک مشتق از پرده‌های جنینی است که در سوختگی‌ها، در زخم پای دیابتی، در جراحی‌های شکم، در جراحی‌های قرنی امکان استفاده رو داره. خوشبختانه دانش سلولای بنیادی در کشور ما بومی است و ما علاوه بر اینکه به منابع مختلف سلولای بنیادی دسترسی پیدا کردیم، امکان اینکه در درمان بیماری ها هم از این سلولای بنیادی استفاده بکنیم فراهم شده. ما الان درخواستایی رو از کشورهای همسایه داریم برای اینکه بانک سلولهای بنیادی رو اونجا راه اندازی بکنیم که مردم کشورهای دیگه هم بتونن از این خدمات انشالله استفاده بکنن.
انشالله سپاسگزارم، با امید روزهای خیلی بهتر.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های راهی که رفته ایم رسیدیم. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما بودید. تا یک فرصت دیگر همه شما عزیزان رو به ایزد منان می سپارم. خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان.
شمع و علی پروانش روشن از عمر ابی ها خانش یاز در آشوب این باد و بلا شاد به مهر شیر یزدان مبتلا. Hey, that all man.
لب فرو بست از حیا شیر خدا، میل او را مصطفی خان در دل، میل او را مصطفی گفت جست و کی سزای فاطمه است، عقدتان با صاحب اسرار بس، عقدتان را صاحب اسرار بس. چون اجازت از رسول حق گرفت، آن خدا در باغ علی رونق گرفت، در سخاوت شهره عالم شده، مهر و ماهانه داره هم شده، مهر و ماهانه داره هم شده. سخاوت شهره عالم شده، مهر و ماه آینه داره هم شده.
مکه در آرامش بعد از نبرد، روزها رفت و شکایت کس نکرد.
شبکه رادیویی جوان.
مرز شیشه ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم خوب، مؤمن و صبور ایران سلام. اینجا برنامه مرز شیشه ای است و من سید حمیدرضا قادری امروز در خدمت شما هستیم با یک مهمان از کشور اسپانیا.
سلام.
خب خدا رو شکر الحمدلله که امروز موفق شدیم با شما ارتباط تصویری و صوتیمون رو برقرار کنیم، چون وقت هم گذشته. ما سریع گپمون رو با شما شروع کنیم انشالله.
بله، از فرصت استفاده کنیم.
حتما. خیلی خب آیه خواکین، کی فهمیدید که تسلطتون به زبان فارسی اونقدر زیاد شده که میتونید یک کتاب فارسی رو مستقل بخونید؟ یعنی چقدر زمان برد تا تسلطتون نسبتاً کامل بشه؟
من یاد خیلی سال گذشت، ولی یادم هست که من بعد از 3-4 سال میتونستم این کتاب بخونم. مثلا کتابای چیز راهنمایی رو با میتونستم بخونم و میفهمیدم. با البته به کلماتی بوده که من نمیفهمیدم، ولی یعنی کلا میتونستم اونو بخونم، کتاب راهنمایی، بعد از 3-4 سال.
عجب، خیلی خوب، خیلی خوب. شما حالا سوال جالبتری که میتونم ازتون بپرسم اینه که وقتی که داشتید زبان فارسی رو یاد میگرفتین، شخصیت یا کتابی بود که خیلی دوست داشته باشید به محض اینکه فارسی رو خوب یاد گرفتید برید سراغ خوندن آثار اون شخصیت یا کتابای اون فرد؟
من اولین شخصیتی که برای منو مفتون کرده سعدی بود. یعنی در واقع هر دفعه که مثلا در خود کتابای درسی شما شعرهای زیادی می اومدن از همه شعرها البته، ولی وقتی که حافظ می اومد، حافظ واقعا برای من یه چیزی بود که نمی‌فهمیدم. ولی سعدی بیشتر قابل دسترس است برای خارجی که داره فارسی یاد میگیره، یعنی در اون مراحل اولیه با اینا یا میانی، سعدی بیشتر قابل دسترس است تا حافظ، چون حافظ خیلی بیشتر طول میکشه که یه خارجی بفهمه. ولی اولین شخصیتی که منو واقعا مفتون کرده سعدی بود، یعنی مخصوصا این گلستان سعدی که بعدش من اونو ترجمه کردم به اسپانیولی.
به 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 به، شما گلستان سعدی رو به زبان اسپانیایی ترجمه کردین پس؟
بله ترجمه کردم، چیز 15 سال پیش شد.
به به، 15 سال پیش. خب چرا بوستان سعدی رو ترجمه نکردید تا بال؟
بوستان نه، بوستان چون همه شعره و واقعا در ترجمه یک کتاب کامل شعر خیلی سخته، خیلی واقعا چجوری بگم طاقت فرساست. نه، ولی گلستان راحت تره. چرا؟ من این که داستانهای به صورت نثره که گاهگاداری اینجا وسط شعر نوشته شده، نه، بعد راحت تر ترجمه میشه. بعد اون کتاب گلستان و اون هرچی به صورت نثر ترجمه کردم به زبان اسپانیایی، به شعر اسپانیایی در آوردم.
خب حالا سوال من از شما اینه که
بله،
اگر بخواید یک حکایت خیلی دلنشین از گلستان سعدی رو برای شنونده ها و بیننده های برنامه تعریف کنید، اون حکایتی از گلستان که چه وقتی داشتید ترجمهش میکردید و چه در تمام این 60 سالی که از عمر پربرکتتون گذشته رو زندگیتون تأثیر گذاشته، کدوم حکایت سعدی رو انتخاب میکنید؟
والله خیلی هست، ولی یه حکایتی هست، اون حکایتی هست که وقتی که شخصیت یادم نیست که میفته توی یه شخصیتی هست که یه عالمه که میفته تو چاه، میگه که من دیدم که ایشون روی دریای فلان داره را میره، چجوری الان دیگه الان در این چاه افتاده و اونو به زور درش آوردن، نه، چون نزدیک بوده حتی اونجا غرق بشه، نه، و و میگه که یه مقایسه هست که میگه یعقوب در یوسف رو در کنعان دیده ولی در چاه ندیده. نه آخه یادم نیست چجوری بگم یه داستانو. میدونی کدوم رو من میگم؟
بله بله بله.
کدوم رو میگم؟ در واقع پیغامی که سعدی میخواد اینجا بگه اینه که من از پیغام سعدی خوش آمدم، نه از خود داستان که یه داستان بود، نه، ولی پیغامی که سعدی اینجا میخواد بگه اینه که ما بعضی وقتا تمام این چیزی که به ایده‌هایی که به ذهنمون میاد که خب میشه گفت مثلا الهام‌هایی که از خدا ما داریم یک لحظه‌ایه، ممکنه در اون لحظه داشته باشیم اون ایده رو، ولی بعد دیگه نپدید میشه و اون ایده رو شاید در عمرن نداشته باشی. این پیغام خیلی خوش آمده از سعدی.
بسیار خوب. فرهنگ ایرانی معمولا شبها وقتی که مادرها مادر بزرگها میخواستن بچه هاشونو بخوابونن برایشون حکایت میگفتن، قصه های فولکلور میگفتن تا بچه ها بخوابن. حالا من نمیدونم تو کشور شما وقتی شما مثلا کوچیک بودین و میخواستید بخوابید آیا مادرتون موقع خواب براتون قصه ای تعریف میکرد، حکایتی تعریف میکرد یا نه؟ میخوام ببینم اگر حکایتی داستانی برای خوابوندن شما تعریف میکردن یادتون هست اون حکایت چی بوده؟
ما این عادت رو نداریم. من یادم نیست که مادر من برای من توی همون تخت خواب و اینا مثلا برای من حکایت گفته باشه. ما رو میفرستا به تخت دیگه بری بخوابید و الا میزنم تو.
خب جالبه. اینجا ولایت همه حکایت نمیگفتن، بعضی هم اینطوری بودن، تعدیدی بوده. خب الان اگه شما بخواید نوه های خودتون رو شبها بخوابونید و موقعی که دارید میخوابونیدشون براشون لالایی بخونید، لالایی هم یک حکایتی باشه، چه حکایتی رو براشون میخونید؟
حکایت بچه ها دیگه، مثلا قصه های خوب برای بچه
ها. قصه های خوب برای بچه های خوب رو میخونید؟
بله اینا میخوندم وقتی که داشتم فارسی یاد میگرفتم. بعد اینجا بیشتر چیزی که بیشتر مرسومه لالاییه.
آها لالایی.
لالایی خیلی مرسومه، ولی حکایت گفتم نه من ندیدم.
خب اون لالایی معمولا
میگن که این کار انگلیسی ها و ایناست.
آها درسته. اون لالایی که شما میخونید توی کشورتون مضمونش چیه؟ یعنی در واقع چیه؟ مثلا تو لالایی چی وجود داره؟
این لالایی ها من خیلی مخالفم چون خیلی وحشتناکن. بله خیلی وحشتناکن. مثلا محتواش اینه که بیا بخواب که الان گرگ میاد، بیا بخواب گرگ میاد ولی من دفع میکنم، من گرگ رو میکشم. این محتوا رو داره. یعنی در واقع یه چیزایی میگه، یا مثلا میگه لولو میاد، از این حرفا که واقعا برای بچه خیلی بده. ما که بزرگسالان میخندیم، ولی بچه که خیلی قدرت تخیل داره اینو تصور میکنه تو ذهنش، واقعا میترسه. خود منم این لالایی ها رو میادم هست و من میترسیدم.
عجب. آره حالا ما تو فرهنگ ایرانی هم یه شخصیت مهیبی داریم به نام یه سر و دو گوش. میگفتن اگه بچه نخوابه یه سر و دو گوش میاد میخوردش، که حالا همین یه سر و دو گوش همچین شخصیت ترسناکی هم نیست، چون همه آدما یه سر دارن دو تا گوش. آره، بچه آره. تو سن کم فکر میکنه این یه لولوی چیزیه.
درسته. آره این لالایی ها واقعا من مخالفم با این محتوا البته.
درست. خب ما خیلی دوست داشتیم بیشتر با شما صحبت کنیم اما وقتمون تموم شد. ممنون از شما آقای خواکین، خیلی خوشمحضر، خندرو و متبسم بودین. انشالله تو یه سفر دیگه، تو یه گفتگوی دیگه بشینی با هم دیگه درباره همه ویژگی های اسپانیا و ایران با هم صحبت کنیم، درباره مطالعات عربی شما.
شما زنده باشید.
مخلصم، ارادتمند. خیلی خوشحال شدم شما رو دیدم و صداتون رو شنیدم. به امید دیدارتون در ایران.
من همینطور. سلام برسونید.
حتما سلام رسون، سلامت باشه. خداحافظ شما.
شبکه رادیویی جوان.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. جا داره شهادت مظلومانه ریحانت النبی یاس بی نشان حضرت زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما سروران گرامی تسلیت عرض بکنم. دوباره دوستان، فاطمیه از راه رسیده است، دلها رخت عزا بر تن کردند، شیعیان درد می کشند و دم بر نمی آورند. امید که این درد با ظهور منتقم ما در جهان اسلام تسکین پیدا کند. یک بار دیگر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض می کنم.
یثرب بر آستان سنگی صحرا آشفت روی و موی خراشید دستان پاک و کوچک زهرا این کیست برنشسته شکسته بر اسب چون کمان سواران خورشید خون گرفته مغرب چون لال سرخ پوش بهاران گر سید قریشی بدهاست پس حمزه سپه شکنش کو یا کو علی مباد خدایا پس کو کجاست کو بدنش بود